از من نگیر، ما با هم از دنیا سریم، هر لحظه بی تو به هم و هر ثانیه عاشق سریم.
دوستان همراه، به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم و از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در این بخش، برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تقدیم به شما.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام. با برنامه سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، با شما همراه هستیم تا نزدیکی ساعت 2. امروز یک شنبه، آغازین روز ماه آبان سال 1401 هجری خورشیدی. امیدوارم ماهی که آغاز کردیم ماهی خوب، پر از کامیابی و پر از سلامتی باشه برای همه شما عزیزان. مثل روزهای گذشته در این برنامه موضوعاتی رو در نظر گرفتیم که در این فرصت تقریبا یک ساعته پیرامونش با هم دیگه صحبت بکنیم و با تاریخ سرزمین خودمون بیشتر آشنا بشیم. مثل هر روز، ایران به روایت سیاحان رو خواهیم شنید. آقای مختاری اصفهانی امروز در سرزمین من رو روایت می‌کنند. آقای احمد نژاد در بخش کهندیار ما رو به بستام می‌برند. آقای دبیری نژاد هم باب آشنایی ما رو با یکی دیگر از موزه‌های کشورمون باز می‌کنند. مجموعه این گفتگوها و در واقع جستارهای تاریخی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که این گفتگوها و جستارها برای شما مفید باشه. اما امروز یکم آبان، روز ملی نثر پارسی و روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی است. کسی که ما او رو با تاریخ بیهقی میشناسیم، یک اثر نه صرفا تاریخی بلکه یک اثر تاریخی و هنری که حکایت‌های تاریخی او بسیار در بین ما، هرچند که ممکنه ندانیم که این مثلا از تاریخ بیهقی است، اما سر زبان‌های ماست و درباره اون صحبت می‌کنیم. پرسشی که امروز مطرح میکنم از حضور شما اینه که شما چقدر با تاریخ بیهقی آشنایی دارید؟ کدام یکی از حکایتها و روایتهای تاریخی ابوالفضل بیهقی رو میشناسید؟ در صورتی که حکایتهای اون رو خوندید یا شنیدید، اون رو برای ما معرفی بکنید، بگید با کدوم بخشش بیشتر آشنایی دارید و به ما هم اعلام بکنید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58-800 و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558. خب حالا که صحبت از ابوالفضل بیهقی شد، اجازه بدید که با یکی از اساتید محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علی طهرابند در این مورد گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز، دستتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تاریخ بیهقی یکی از آثار هنری و تاریخی شاخص در سرزمین ماست که واقعا جا داره که خدا رو شکر بکنیم که ما چنین گنجینه‌ای رو داریم. از زبان شما کمی درباره هم خود بیهقی بشنویم که چه جایگاهی داره در تاریخ نگاری سرزمین ما و هم درباره خود تاریخ بیهقی.
عرض کنم خدمت شما یکی از ابتکاراتی که ایرانیان در دوره اسلامی انجام دادن و در واقع میراث دوره کهن رو از دوره باستان و اون میراث تاریخ نگاری از باستان رو به دوره اسلامی منتقل کردن رو در دوره اسلامی بخوایم خط سیرش رو در نظر بگیریم، با طبری و عرض کنم خدمت شما مسعودی و دیگر بزرگان حوزه تاریخ همراه میشیم.
بله.
این حقی هم در این میان جز بزرگان حوزه تاریخ نگاری هست که به نوعی به ثبت و ضبط وقایع تاریخی ایران میپردازه، اما برخلاف حالا نگرشی که حالا طبری داره که بیشتر روایی هست یا مسعودی و دیگر بزرگان تاریخ که ترکیبی کار میکنن و تحلیلی، بیهقی در واقع در نوع تاریخ نگاریش یک فیلمنامه رو در اختیار ما قرار میده. یعنی شما اگر با خط سیر نگارش تاریخی بیهقی همراه باشین، انگار یک سناریو نوشته شده و شما به نوعی دارین یک فیلم رو میبینین با دید ذهنی که خودتون نسبت به محیط پیرامون دارین.
بله.
این ویژگی خاصی هستش که بیهقی رو نسبت به سایر مورخین ایران زمین منحصر به فرد کرده. اما واسفانه و متاسفانه که از 30 جلد مجموعه مکتوبات بیهقی در واقع میتونیم بگیم که حدود 5 جلد برای ما باقی مونده و این در واقع میتونیم بگیم که یک نقصی در حوزه تاریخ نگاری ایجاد میکنه. اما با این وجود نوع نگرش بیهقی به فرهنگ و تمدن ایران خیلی کمک حال بوده برای اینکه ما بتونیم به زنگاهای تاریخی و ابهامات تاریخی که در فاصله قرن 4-5 هجری به وجود اومده رو مرتفع بکنیم و این روشنگری رو مدیون زحمات ابوالفضل بیهقی هستیم که با این عملکرد مهم خودش تونسته فضا رو به سمتی پیش ببره که ما بتونیم با حوزه تاریخ گذشته خودمون بیشتر عجین بشیم و همراه بشیم.
بله.
یه ابتکار دیگه ای که ابوالفضل بیهقی در نوع تاریخ نگاری خودش داره و در خور توجه هست اینه که به واقعا برخلاف سایر مورخین ادوار گذشته خودش یا دوره‌های بعد، سعی میکنه ساده نگاری رو در نوع تاریخ نگاری خودش داشته باشه و تکنیک ایجاز و اتناب استفاده کرد. یعنی جایی که نیاز بود به طور مفصل به معرفی پدیده‌های تاریخی پرداخت، در جایی هم نیاز نبوده بسیار کوتاه و موجز و رمزگونه بیان کرده.
بله.
یه نکته دیگه که در رابطه با تاریخ بیهقی باید بهش اشاره کنیم این هستش که با اینکه شخصیت‌هایی که در دربار هستن و میتونن بیهقی رو متأثر بکنن از فضای در واقع تاریخ نگاری و آن چیزی که مطمع نظر درباریان هست و آن چیزی که مطلوبشون است بیان بکنه، با تکنیک ایهام و تکنیک‌های خاص ادبی سعی می‌کنه مخاطبین آینده خودش رو نسبت به پدیده‌های تاریخی آشنا کنه. و یک نکته در خور توجه دیگه که باید خدمت شما از آن شنوند درس کنم این هستش که در نوع تاریخ نگاری بیهقی شخصیت پردازی و بیان مسائل درونی یا زیرمتنی تفکرات شخصیت‌ها و کارگزاران حکومتی هم در نخودش جالب توجه است که قضاوت رو برای مخاطب بسیار آسان می‌کنه در نوع مواجهه با شخصیت‌ها و پدیده‌های تاریخی.
بله.
این هم از جمله مواردی هستش که باید به تاریخ بیهقی اشاره کنیم از ویژگی‌هاش. و آخرین مطلبی که خدمت شما عزیزان شنونده باید عرض کنم، نه تنها تاریخ بیهقی کمک حال برای شفافیت سازی حوزه تاریخ ایران هست، بلکه در حوزه ادبیات ما هم به نوعی میتونیم بگیم که نقش‌مایی بسیار پررنگی داره. فردوسی بزرگ با اشعار خودش، بیهقی با نوع نثر خودش، گام‌های مؤثری رو برای تقویت بنمایه ادبیات ایران هم برداشتن. همونطور که عرض کردم، نوع نثر و نگارش بیهقی خیلی مورد توجه سایر مورخین دوره‌های بعد قرار گرفت و آن چیزی که باقی مونده مکتوبات بیهقی بود سرمنشه‌ای شد برای سایر مورخین که بتونن در بیان تاریخ حداقل امانتداری رو حفظ بکنن.
بله همینطوره. و وقتی که تاریخ بیهقی رو میخونیم میبینیم چه در واقع روان و روح و طبع سالم و صادقی داره بیهقی. خودش هم خیلی تاکید داره روی این موضوع. و حالا یه بخش رو من یک دو خطی از خود بیهقی رو که بخوام بخونم، خودش نوشته که اخبار گذشته را دو قسم گویند و آن را سه دیگر نشناسند، یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند. و بعد خودش تاکید میکنه که گوینده راستگو باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست باشد. و از این رو خودش هم خیلی میکوشه که بر همین روش در واقع تاریخ نگاری بکنه. سپاسگزارم از توضیحتون.
بفرمایید عزیز. عرض کنم و در واقع ختم کلامو داشتم شما عزیزان شنونده، ما در حوزه تاریخ نگاری بحث گزینش رو در فضای تاریخ داریم.
بله.
و تحلیل. به اعتقاد من بیهقی در این دو حوزه بسیار خوب عمل کرده و تاریخ رو به صورت خاکستری ارائه کرده به آیندگان. یعنی نه آنگونه که شخصیت‌ها رو بسیار سفید نشون بده و نه آنگونه که سیاه.
بله.
و با یک نگرش خاص و تحلیلی توانسته یک فضای خاکستری رو از متن تاریخ ایران ارائه کنه و قضاوت رو به مخاطبین و خوانندگان مطالبش ارائه کنه.
همینطور آقای دکتر، این نکته که گفتید مثل یک فیلمنامه. واقعا مثلا خود همون روایت بردار کردن حسنک وزیر رو هر بار که آدم میخونه آه از نهاد آدم بر میاد و گویی که آدم در همون صحنه حضور داره.
منم امیدوارم که کارگردان عزیز ما که در حوزه فرهنگ و تاریخ ایران ورود پیدا میکنن
بله.
به تاریخ بیهقی توجه ویژه داشته باشن و از اون فضا استفاده کنن برای تبیین هرچی بهتره تاریخ ایران زمین.
بله.
که حالا ما تاریخ بسیار پرباری داریم و جای کار بسیار زیاد داره که دوربین به عنوان یک قلم وارد عرصه بشه و تصویرسازی مناسبی رو برای مخاطب بینندگان عزیزمون داشته باشن که فرهنگ غنی ایران به نفع مطلوب‌تری بازتاب پیدا بکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. این نکته رو تا از بحث بیهقی خارج نشدیم خدمت شما و شنونده‌های محترم بگم که همین امروز در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساختمان رادیو از سوی شبکه رادیویی فرهنگ مراسم بزرگداشت روز بیهقی هم از ساعت 2 آغاز خواهد شد که امیدوارم بتونیم حتی بخشهایی از برنامه رو در فواصل برنامه های رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار نگهدارتون، ایام به کامتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
امروز در برنامه سرزمین من به بیهقی بیشتر میپردازیم و از شما هم پرسیدیم که شما با کدوم یکی از روایت‌های تاریخ بیهقی آشنایی دارید. اگر که با هر کدومش حالا یا خوانده اید یا شنیده اید میتونید به ما هم معرفی بکنید و اعلام بکنید. با ما میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485-220-58-800 و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558. آقای کاویانی از ابهر نوشتن که من بخش داستان هارون و رشید و یحیی برمکی رو قبلا سالهای قبل در دوره دانشجویی خوندم. شنونده ای با شماره 913 4 شماره پایانی 8624 نوشتن که داستان حسنک وزیر رو هم بارها خواندم و هم بارها شنیدم. شنونده با شماره 936 4 شماره پایانی 2415 نوشتن داستان حسنک وزیر. و یکی دیگر از شنوندگانمون با شماره 912 4 شماره پایانی 2415 هم نوشتن جنگ مسعود با سلجوقیان در سرخس و البته بقیه بخش ها رو هم کم و بیش خواندم در واقع کتاب‌های گزیده و اشاره کردن که مجموعه کاملش رو نخوندم و امیدوارم که بتونم مجموعه کامل رو تهیه کنم و بخونم. در فاصله های بعدی هم پیامک های شما رو خواهم خوند. توی این فاصله شما هم میتونید پیامک بفرستید به شماره 30558 اینجا سرزمین من. امروز نگاه ما در خراسان عزیز و بزرگ ایرانه، هم در واقع به بیهقی توجه میکنیم و بیهق و هم میخواهیم به بسطام هم توجه بکنیم که بدون اغراق میتونیم بگیم پایتخت عرفانی ایرانه و دیار یکی دیگر از چهرهای نامی و تاریخی کشورمون، یعنی بایزید بسطامی. این خطه آثار تاریخی و باستانی پرشماری رو در دل خودش جا داده که از اون جمله میتونیم به برج کاشانه اشاره بکنیم یا خود آرامگاه بایزید بسطامی، مسجدی که با عنوان مسجد بایزید بسطامی اونجا میتونید برید ببینید، مسجد بسیار زیبایی هم هست، یا امامزاده محمد، مدرسه شاهرخیه، رواق صفوی، منار بسطام و چند تا اثر دیگه که اتفاقا اینها در فهرست میراث جهان اسلام که با عنوان آیسسکو ازش یاد میشه هم ثبت شده. اجازه بدید درباره آثار تاریخی مجموعه بسطام با جناب آقای فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه گفتگو کنیم. جناب آقای احمد نژاد سلام، روزتون بخیر.
شما مؤمنی عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خرسندم که باز این بخت و اقبال شامل حال من شد که در خدمت شما باشم.
اختیار داریم، ما هم از این هم صحبتی خوشحالی، ما از شما یاد میگیریم. آقای احمد نژاد، انقدر پرشمارن مجموعه تاریخی بسطام که واقعا شاید لازم باشه برای هر کدوم چند تا برنامه، یه برنامه هم نه، اختصاص بدیم. حالا یه نگاه در واقع فهرستوار و کلی به این مجموعه بسطام داشته باشیم با روایت شما.
بله، دقیقاً همینطور که فرمودید، بارسترین ویژگی که ما در مجموعه تاریخی بایزید بسطامی باهاش روبرو هستیم هست که مجموع بناهایی که ساخته شده حول محور شخصیت ابوزید طیفور ابن عیسی ابن سروشان بسطام یا ملقب بایزید بسطامی که به سلطان العارفین هم به هر حال مشهور است شکل گرفت. ساخت این بناها از قرن سوم هجری، یعنی از دوره ایلخانی شروع میشه و تا دوره قاجاریه رو در بر می‌گیریم. ما هم از دوره سلجوقی، دوره ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار که به هر حال دورهایی هستن که ساخت و سازهای معماری در اونها واقعا پویا بود، ما شاهد به وجود اومدن بناهای مختلفی هستیم. حالا تعدادی رو شما اشاره کردید، از جمله میتونیم به چلخانه یا خانقاه بایزید اشاره بکنیم، رواق صفوی، منار بسام، مسجد بایزید، مسجد تاریخی بسام، امامزاده محمد، برج کاشانه، گنبد قازان خان، ایوان قازان خان و مسجد شاهرخی اشاره بکنیم. اون چه که در معماری این مجموعه ما میتونیم اونو بسیار پررنگ ببینیم این هست که ما نحوه قرارگیری این بناها به گونه هست که میتونیم پیوند بین مذهب، دین و عرفان رو با هم دیگه اینجا مشاهده بکنیم. جوری ساخته شده که شما هم بتونید مراسم در واقع مراسم مذهبیتون رو انجام بدید در واقع اون مساجدی که ساخته شده. اگر قرار هست که بحث تدریسی انجام بشه، خب در اون مدرسه انجام بشه. اگر قرار هست که مسائل عرفانی انجام بشه، توی خانقاه انجام میشه. در واقع نوع شکلگیری و قرارگیری این بناها در کنار همدیگه و در طی تاریخ نشون دهنده سیر سلوک و همبستگی که همواره بین مذهب و عرفان در این سرزمین وجود داشته رو ما به خوبی میتونیم مشاهده بکنیم. به لحاظ تزیینات وابسته به معماری هم ما هرچه از این مجموعه بگیم کم گفتیم و در واقع میتونیم بگیم که آنچه که همه خوبان دارن مجموعه بایزید بسامی، چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ تزیینات وابسته به معماری، یک جا در خودش داره. انواع اقسام کاشیکاری ها رو ما در اینجا شاهد هستیم، انواع و اقسام گچپوری ها، انواع و اقسام آجر تراش ها، آجر کاری ها، و در واقع میگم یک موزه فوق‌العاده از تزیینات وابسته به معماری خارق‌العاده در این مجموعه ما شاهد هستیم.
بله، خیلی متشکرم. به نظرتون اگر که کسی بخواد وقت بذاره این مجموعه رو ببینه، مثلا چقدر زمان در نظر بگیره؟
اگر قرار بر این باشه که به هر حال بخوان این مجموعه رو ببینن، حداقل زمانی که میتونن برای این مجموعه بگذارن 1.5 ساعت هست.
بله.
و حد اکثر زمانی که بتونن مجموعه رو ببینن حتی تا 8 ساعت هم خود من بوده گروهی رو بردم و نزدیک 8 ساعت ما در این مجموعه سپری کرد.
درسته، اون در واقع اون 1.5 ساعت در واقع تماشا کردنه، اون 8 ساعت دقت کردن و
مختصر و مفیدی که بله. این الگوهای قرارگیری و تزیینات وابسته به معماری و سیر تحول تاریخی معماری این مجموعه رو بگیم و حداقل 1.5 ساعت بله زمان میخواد.
بله، به نظرتون در بین این مجموعه، چون 5 تا از این مجموعه 5 اثر در فهرست میراث کشورهای اسلامی ثبت شده، خودتون بله. فکر میکنید که شاخص‌ترین بنا توی این مجموعه کدومه؟ حالا هم از نظر معماری و تاریخی و
والا خیلی سخته، یعنی بله. اینه که بگی پدرت دوست داری یا مادرت یا برادرت یا خواهرت.
بله واقعا.
ولی
اون که مثلا همیشه شما شاید به محض اینکه وارد مجموعه بستان میشید اول میرید سراغ اون، حالا اصلا ممکنه که یه سیر روالی داشته باشه که بله. از کجا شروع کنیم که همه رو ببینیم، اما دلتون میکشه
که به لحاظ من دو جا رو میتونم بگم که راه شخص من رو و خیلی دیگر رو جذب میکنیم.
بله.
اون چله خانه خود بایزید هست.
بله.
و به ویژه اون گچپوری خارق‌العاده که بله. محمد دامغانی زحمتش رو کشیده و دیگری امامزاده محمد که هم به لحاظ شکوه بنا و هم تزیینات وابسته به معماریش واقعا آدم رو متحیر.
بله، بسیار واقعا وقتی که میبینیم که چه پیشینه‌ای داریم. همین امروز با دوستی که داشتم از توی مسیر میامدم همین صحبت بود، اذان مرحوم آقاطی داشت پخش میشد و بعد همین صحبت اذان آقاطی و مرحوم عزیزاده اردبیلی شد.
دارید.
گفتم گاهی ما به بعض چیزا عادت میکنیم، ولی چقدر ما مردم ایران خوشبختیم که اذان آقاطی و مرحوم عزیزاده اردبیلی رو داریم. حالا درباره همین مجموعه هم باید همین در واقع بگیم ما چقدر خوشبختیم.
این واقعا میگم این مجموعه بسیار بی‌نظیره و حتی عرضم بزرگتون که یکی از بزرگترین ایرانیان شناسان جهان مرحوم دکتر ایرز اسمشون از ذهنم پرید که ثبت فهرست میراث جهانی ایران رو اولین بار انجام داد.
بله.
ایشون هم علاقه فوق‌العاده‌ای به این مجموعه داشتن.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرزان احمد نژاد، با شما خداحافظی میکنم.
باشم، پاینده و پیروز باشید، بدرود و خدا نگهدار.
سلامت باشید و دعوت میکنم همچنان با سرزمین من همراه باشید و با همدیگه در واقع نگاه بکنیم به سرزمین زیبا و رنگارنگ ایران که به هر گوشه اون نگاه میکنیم دلمون پر میکشه و مدام نام زیبای ایران در ذهن ما تکرار میشه.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران ابن چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد. هستم تا سحر، تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی، قرص و محکم و قوی. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانه. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تا ما را میخوانه. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد.
ظرف ایران خالی بود، ایران لحظه به لحظه ساخته شد، ایران ذره به ذره ایران شد. هر ذره خاک ایران نام بزرگی و دانشمندی و عزیزی و هنرمندی و صنعتکاری و کشاورزی و کارگری و دانشجویی و دانش آموزی و عالمی را بر خود دارد. از این رو ایران خانه پاکان است. بله، بریم به سراغ چند پیامک دیگر. از شما پرسیدیم که با کدام